سلام و خسته نباشین به یک دیگر از برنامه‌های رادیو آزادی خوش آمدین. ببین که در آغاز این برنامه خبرها را مرور کنیم. اداره هواشناسی حکومت طالبان پیش بینی کرده است که امروز 27 ولایت افغانستان گواهی برفباری و باران خواهند بود. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان دیروز با نشر این پیش بینی در صفحه ایکس خود گفته که تنها ولایت های کنر، بدخشان، تخار، کندز، بلخ، جوزجان و نیمروز گواهی ریزش برف و باران نخواهند بود. میزان بارندگی امروز بین 10 تا 40 میلی متر و میزان برفباری بین 10 تا 50 سانتی متر پیش بینی شده است. ریزش برف و باران در هفته‌های اخیر در ولایت‌های مختلف افغانستان در کنار اینکه مردم را به کاهش میزان خشکسالی امیدوار کرده، تلفات جانی و خسارات مالی زیادی به مردم وارد کرده است. یک سازمان حقوق بشری ایران از اعدام یک افغان در ایران خبر داده است. سازمان حقوق بشری هنگام روز یکشنبه گزارش داده که این افغان به نام احمد فرهاد در زندان قزل‌حصار کرج اعدام شده است. و گزارش این سازمان، این شهروند افغانستان که اهل هرات خوانده شده 6 سال پیش به اتهام قتل عمد بازداشت و به اعدام محکوم شده بود، در ماه دسامبر 2025 اعدام شده است. هنگاو که مستقر در نروژ است میگوید که در کنار این افغان 4 زندانی دیگر نیز اعدام شدند. حدود 5 هفته پیش نیز یک شهروند دیگر افغانستان به نام امین در زندان قزل‌حصار کرج اعدام شده بود. بر اساس اعلام حکومت طالبان، واردات دوا از پاکستان از روز دوشنبه ممنوع می شود. وزارت مالیه حکومت طالبان در اول ماه در و از وارد کنندگان دوا خواسته بود که تمام معاملات خود را ظرف 19 روز تصفیه کنند. این وزارت در آن زمان اعلام کرده بود که دواهای وارداتی از پاکستان پس از 20 در مشمول محصول گمرکی نخواهند شد. مراد عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان در ماه عقرب گذشته در یک گرد همایی در کابل گفت که به وزارت مالیهشان دستور داده که پس از 3 ماه اجازه واردات دارو از پاکستان را ندهد. یعقوب منگر رئیس اتحادیه دوافروشان افغانستان پیش از این به رادیو آزادی گفته بود که قبل از اعلام این خبر 60% از داروهای مورد نیاز افغانستان از پاکستان وارد می شد، اما آنها در تلاش هستند تا این خلا را با داروهای هند، چین، بنگلادش و مالزیا پر کنند. در همین حال پس از اعلام ممنوعیت واردات دارو از پاکستان، شماری از مالکان دواخانه‌ها در افغانستان به رادیو آزادی گفتند این اعلام منجر به کمبود دارو در بازارها شده و قیمت داروها را نیز افزایش داده است. و نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل در ایران به چندین سال حبس و تبعید محکوم شد. با گزارش رادیو فردا، بخش ایرانی رادیو آزادی یا رادیو اروپای آزاد، مصطفی نیلی وکیل سارانوالی روز یک شنبه اعلام کرد که نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل که در ماه قوس بازداشت شده بود، به 7.5 سال زندان و همچنین ممنوعیت خروج از کشور و تبعید محکوم شده است. با گفته آقای نیلی، محمدی همچنان به 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و 2 سال تبعید به ولسوالی خوس محکوم شده است. این وکیل سارانوالی گفت که خانم محمدی در تماس از بازداشتگاه امنیتی مشهد اعلام کرد که روز شنبه به شعبه اول محکمه انقلاب مشهد منتقل و پس از پایان جلسه محکمه حکم صادر و به او ابلاغ شد. نرگس محمدی و چند فعال حقوق بشر دیگر روزی 21 قوس در مراسم بزرگداشت از یک وکیل و فعال حقوق بشر در مشهد بازداشت شدند. خبرهای مربوط به افغانستان و جهان را مرور کردیم. حال هم مروری کوتاهی بر داشته‌های مهم این مجله خبری. یونما در بخشی از گزارش 3 ماهش موردهای تشدید محدودیت ها و ممنوعیت های حکومت طالبان بر زنان را مستند کرده است، مواردی که برخی فعالان حقوق زنان در افغانستان هم تایید میکنند.
ما هر روز که از خانه بیرون میشدیم فقط با افراد امر به معروف ما برخورد میکردیم، با وجودی که حجاب کامل داشتیم، حتی وقتایی بود که چادر نماز داشتیم،
گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان میگوید که بازگشت اجباری مهاجران حقوق کودکان را به گونه جدی با تهدید روبرو کرده. و اخیراً در نشستی در لاهور پاکستان، کشوری که ماهانه هزاران مهاجر افغان را اخراج میکند، گفت
یونما و نهادهای دیگر موارد مستند شکنجه، بدرفتاری و ارعاب را که افراد پس از بازگشت با آن روبرو شدند ثبت کردند. کودکان به گونه عمیق از این وضعیت آسیب می‌بینند.
و واکنش ها به نشر ویدئوی اعتراف یک دختر پسرانه پوش از سوی طالبان را هم دنبال میکنیم. مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که شنونده مجله خبری بامدادی رادیو آزادی هستین. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی سعید بهروز دلیری میزبان شما هستم. بیاین که با پردازیم به مطالب برنامه. یونما در گزارش 3 ماهه تشدید محدودیت‌های حکومت طالبان بر زنان را مستند کرده است. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما در این گزارش که روز یکشنبه نشر کرده، وضعیت حقوق بشری افغانستان از ماه اکتبر تا دسامبر 2025 را بررسی کرده است. این گزارش در کنار دیگر موردها تشدید محدودیت‌های حکومت طالبان بر زنان را مستند کرده است. یونما میگوید که محتسبان امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در برخی ولایت‌های افغانستان از دسترسی زنان به اماکن عمومی جلوگیری کردند. بر اساس گزارش این اداره ملل متحد، محتسبان امر به معروف و نهی از منکر طالبان در 3 اکتبر 2025 زنان را از ورود به جمعه بازار زنانه در جاده 64 هرات منع کردند و حتی برای پراکنده کردن زنان دست به شلیک هوایی زدند. در 6 اکتبر مسئولان اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان در زابل زنانی را که مشغول قدم زدن به مقصد ورزش بودند متوقف کردند و برایشان گفتند که دیگر به این هدف از خانه بیرون نشوید. در 8 دسامبر هم در شهر ترینکوت مرکز ولایت اروزگان افرادی امر به معروف و نهی از منکر طالبان که از سوی پلیس طالبان همراهی می شدند بر رانندگان تاکسی ها و بس های شهری ابلاغ کردند که زنانی را که محرم شرعی ندارند سوار نکنند. در 27 دسامبر هم محتسبان امر به معروف وارد یک مارکت در شهر کندوهار شدند و دکانداران را ترغیب کردند که به زنان جینس نفروشند. برخی فعالان حقوق زنان هم میگویند که محتسبان امر به معروف و نهی از منکر طالبان همه روزه زنان را در بیرون از فضای خانه مورد بازپرس قرار میدهند و از چگونگی اجرای محدودیت هایی که وضع کردند نظارت میکنند. یکی از این فعالان در هرات از تجربه و چشم دیدهایش به رادیو آزادی گفت:
ما هر روز که از خانه بیرون می شدیم فقط با افراد امر به معروف ما برخورد میکردیم، با وجودی که حجاب کامل داشتیم، حتی وقتی بود که چادر نماز داشتیم، باز هم ما محدودیت به ما وضع می شد و ما استاد میکردن کجا میری، کو محرم، یا اگر محرم نمی بود چرا چادر نپوشیدی. یعنی نه تنها به یک روز یا دو روز، ما هر روز شاهدی وضعیت بودیم که گروه های 5 نفره 6 نفره حتی در بازار به زنان و دختران مزاحمت میکنه.
اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در اوایل ماه نوامبر 2025 پوشیدن برقع یا چادری را بر زنان و دختران اجباری کردند. برخی زنان در هرات در آن زمان به رادیو آزادی گفتند که زنان بدون برقع حق ورود به مرکزهای درمانی و اداره های دولتی را ندارند، موضوعی که یونما هم در گزارش تازه اش به آن اشاره کرده است. در گزارش یونما مسئولان اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان در ولایت‌های کندوهار و اروزگان به بازدیدهای اعلام نشده از مرکزهای سیری ادامه می‌دهند و هدفشان ابلاغ و رسانیدن راهنمودهای است که کارمندان و مراجعان زنی بدون محرم را از دسترسی به مرکزهای سیری و شفاخانه ها منع می‌کند. این اداره ملل متحد در گزارشش همچنان به دیگر محدودیت‌های طالبان بر زنان از جمله محدودیت‌های کاری، آموزشی، الزامیت پوشیدن برقع، ممنوعیت فعالیت آرایشگاه‌های زنانه و خشونت مبتنی بر جنسیت اشاره کرده است. حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش واکنشی به گزارش یونما نشان نداده است، اما پیش از این بارها مدعی شده که حقوق زنان و دختران در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تأمین است. طالبان پس از حاکمیت دوبارشان بر افغانستان در آگست 2021 محدودیت ها و ممنوعیت های شدیدی را بر زنان و دختران به ویژه در بخش کار، آموزش و تحصیل و آزادی گشت و گذارشان وضع کردند. ممنوعیت ها و محدودیت هایی که با واکنش های گسترده جهانی به ویژه ملل متحد و سازمان های حقوق بشری روبرو شده است.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaj
ممنون که با رادیو آزادی هستین. در ادامه برنامه با همکارم جاوید فیضی باشین.
تشکر حکیمی صاحب و سلام به شنونده ها. پس از یک وقفه کوتاه با گزارش های دیگر با شما خواهم بود. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان هشدار می دهد که روند و شیوه بازگشت اجباری مهاجران افغان حقوق کودکان را به گونه جدی با تهدید روبرو کرده است. ریچارد بنت در یک کنفرانس در شهر لاهور پاکستان گفته که روند این بازگشت ها باعث اختلال در آموزش کودکان، افزایش کار کودکان و بروز موارد شکنجه و بدرفتاری با آنان می شود. در این حال شمار از مهاجران بازگشته از پاکستان نیز می گویند که پس از اخراج از آن کشور کودکانشان از بسیاری از حقوق اساسی خود محروم شدند. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان می گوید که بازگشت های اجباری و شتاب زده مهاجران افغان از کشورهای مختلف از جمله از پاکستان پیامدهای جدی و جبران ناپذیر حقوق بشری به ویژه برای کودکان به همراه دارد. ریچارد بنت در کنفرانس اسما جهانگیر شنبه 18 دی در شهر لاهور پاکستان گفته بر بنیاد قوانین حقوق بشر بین المللی تمامی تصمیم هایی که به کودکان مربوط می شود باید بر اساس اصل منافع عالی کودک اتخاذ شود، اصلی که به باور او در روندهای سریع و گسترده بازگشت مهاجران به سختی رعایت می شود.
یونما و نهادهای دیگر موارد مستند شکنجه، بدرفتاری و ارعاب را که افراد پس از بازگشت با آن روبرو شدند ثبت کردند. کودکان به گونه عمیق از این وضعیت آسیب می بینند. بازگشت ها آموزش را مختل می کند، میزان رویاوری به کار کودکان و ازدواج های زود هنگام را افزایش می دهد و خطر قاچاق و بهره‌کشی را تشدید می کند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنان تاکید کرده که پیش از اتخاذ هر گونه تصمیم برای بازگرداندن مهاجران افغان، انجام یک ارزیابی فردی، عادلانه و مؤثر در مورد میزان خطر ضروری است. به ویژه در مواردی که اخراج افراد آنان را در معرض آسیب‌های قابل پیش‌بینی و جبران ناپذیر حقوق بشری قرار می‌دهد. در این حال شمار از مهاجران بازگشت از پاکستان نیز از پیامدهای ناگوار این روند سخن می‌گویند. حمیدالله یکی از افغانهایی که اخیراً از پاکستان بازگشته و در ولایت هلمند زندگی می کند، در صحبت با رادیو آزادی گفت که توان پرداخت هزینه کتابچه و قلم و سایر موارد ضروری برای مکتب فرزندانش را ندارد.
ما پیسه نداریم که خود را زنده نگه داریم. برای مکتب اولاد ها از کجا پیسه پیدا کنیم؟ در پاکستان هر دو پسرم مکتب می رفتن. یکی صنف 4 بود و دیگر صنف 5. اینجا که ما را اخراج کردن تا هنوز در خانه نشستن و نتوانستیم آنها را در مکتب شامل کنیم. توانش را نداریم.
سناگل باشنده ولایت لغمان که 6 فرزند دارد می گوید فرزندانش پس از بازگشت از پاکستان از آموزش محروم شدند.
اولادهایم نه در مکتب شامل شدند و نه به مکتب می روند. در خانه نشستند، مریض هستند و حتی پول دوا هم نداریم. وضعیت خیلی خراب است. خانه نداریم و 4 دیواری که می سازیم باران خرابش می کند.
همچنان یک افغان دیگر بازگشته از پاکستان در کندهار که نخواست نام و صدایش در گزارش نشر شود به رادیو آزادی گفت که پس از بازگشت به افغانستان و دلیل مشکلات شدید اقتصادی و نبود فرصت‌های آموزشی ناچار شده دختر 15 ساله خود را به نکاح مردی درآورد. این افراد میگویند که پیش از اخراج از پاکستان باید زمان بیشتری به آنان داده میشد تا به گونه درست برای بازگشت به افغانستان آماده میشدند و برای سرپناه، معیشت و آینده فرزندانشان تصمیم میگرفتند. از سالهای گذشته به این سو میلیون ها افغان به پاکستان مهاجرت کردند و پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان نیز شمار زیادی از افغان ها به دلایل آنچه که مشکلات اقتصادی، بیکاری، ناامنی و محدودیت ها بر آموزش دختران خواندند به پاکستان رفتند. اما دولت پاکستان در ماه سپتامبر سال 2023 تصمیم گرفت روند اخراج مهاجران افغان را در چند مرحله آغاز کند، روندی که تنها در سال گذشته میلادی منجر به اخراج بیش از 1 میلیون افغان از آن کشور شد. حکومت طالبان پیش از این گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی درباره آزار و اذیت مهاجران بازگشته افغان را جانبدارانه خوانده، گفته که در آن واقعیت‌ها و اصل بازگشت مسئول ما با عزت میلیون‌ها افغان نادیده گرفته شده است. سازمان‌های بین‌المللی، مدافع حقوق بشر و سازمان ملل متحد با محکوم کردن اخراج مهاجران افغان از پاکستان و ایران، این اقدام را نقض تعهدات بین‌المللی این کشورها در قبال پناهندگان دانسته و هشدار دادند که این روند جان افراد آسیب‌پذیر را به خطر انداخته و حمایت‌های انسانی را تضعیف می‌کند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ویدیوی اعتراف یک دختر 13 ساله در افغانستان که برای یافتن کار لباس پسرانه به تن کرده واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخته است. اتحادیه فعالان حقوق بشر در اعلامیه ادعا کرده که این دختر هنوز هم در بند طالبان به سر می‌برد و خواستار رهایی فوری او شده است. این نهاد گفته که گرفتن ویدیوی یک دختر و نشر آن در شبکه‌های اجتماعی نمونه آشکار شکنجه روانی و نقض کرامت انسانی است و در هیچ نظام حقوقی قابل توجیه نیست. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در این مورد به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداده است. در این ویدیو که از چند روز به این سو در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود، دختر در یک اتاق در پاسخ به پرسش‌های فردی که ویدیو را ثبت می‌کند، می‌گوید که یتیم است و از روی مجبوریت خود را شبیه پسران ساخته تا بتواند مصارف خانواده‌اش را تأمین کند. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
اتحاد فعالان حقوق بشر نگرانی خود را نسبت به ویدیوی اعتراف یک دختر 13 ساله افغان که لباس پسرانه به تن دارد ابراز کرده است. ویدیویی که به گفته این نهاد از سوی طالبان منتشر شده است. به گفته این نهاد این دختر هنوز هم در بند طالبان به سر می برد، اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در این باره به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداده است. اتحاد فعالان حقوق بشر در اعلامیه که روز یکشنبه 19 دی منتشر کرده است میگوید این دختر به دلیل فقر شدید و مسئولیت سرپرستی خانواده‌اش مجبور شده است لباس پسرانه بپوشد و در یک کافه کار کند. به گفته این اتحاد، گرفتن ویدیو یک دختر و نشر آن نمونه آشکار شکنجه روانی و نقض کرامت انسانی است و در هیچ نظام حقوقی قابل توجیه نیست. در این اعلامیه همچنین آمده که در حاکمیت طالبان هر طالب همزمان نقش قاضی و اجرا کننده مجازات را در برابر مردم ایفا می کند. اما با گفته این نهاد چنین اقدامات بیش از تطبیق قانون مره بودن، گروگانگیری و ایجاد فضای وحشت شباهت دارد. این ویدیو که از چند روز به این سو در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می شود، دختری را نشان می دهد که موهایش را کوتاه کرده، کلاه و لباس پسرانه دارد و از سوی شماره از افراد در اتاق مورد بازجویی قرار گرفته و از او پرسیده می شود که چرا خود را شبیه پسران ساخته است. در این ویدیو دختر می گوید باشنده اصلی ولایت غور است و در قریه زرغون ولسوالی نادلی هلمند زندگی می کند و 3 سال گذشته در یک کافه در بدل 7 تا 10 هزار افغانی ماهانه کار می کرده است. اما تاریخ و محل ثبت این ویدیو و این که از سوی چه کسی ثبت و منتشر شده روشن نیست و رادیو آزادی نمی تواند به گونه مستقل هیچ گونه اطلاعاتی را در این مورد تایید کند. شماره از کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز در واکنش به این ویدیو آن را عمل خلاف هر گونه کرامت انسانی دانستند. برخی از آنان میگویند نشر چنین ویدیوهای میزان ترس را در میان آنان افزایش داده است. یکی از باشندگان شهر کابل، مادر 4 کودک که به گفته خودش پیش از این در یک نهاد غیر دولتی کار میکرد و نمیخواهد نامش فاش شود، به رادیو آزادی گفت
حق کاری که در بیرون ما کار داشتیم از اونا محروم شدیم. ما نمیتونیم که مصارف مخارج اولادای خود پورا بسازیم، همچنان به نیازهای حوالیشان تا رسیده نمیتونیم، بخصوص برای خانما و دختر خانمایی که از حق تحصیل و کار و همه چیز برویشان بند شدن از ترس و لرزی که باید بیرون برایم شاید گرفتار طالب شویم.
یکی از باشندگان ولایت بلخ گونیست پیش از این وظیفه داشت و ماکنون خانه نشین شده است. به شرط فاش نشدن نامش بر رادیو آزادی گفت:
بلخ ولایت که طالبان ریمونگای تنکری است و
در بلخ با مشکلات فراوان روبرو هستیم. اجازه کار برای ما داده نمی شود و به همین دلیل مشکلات اقتصادی ما روز به روز افزایش می یابد. آنان هر روز قیودات و محدودیت ها را بیشتر می کنند که در نتیجه مردم با فقر بیشتر مواجه می شوند. در اینجا زندگی برای زنان بسیار دشوار شده است.
خپل ده مشکلات جوان، مشکلات اقتصادی، مشکلاتون هم رفکو.
این در حالی است که طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت در افغانستان، کار زنان افغان را در شماره از نهادهای دولتی و غیر دولتی به طور جدی ممنوع کردند. اقدامی که باعث شده است بسیاری از خانواده هایی که سرپرستی آنها بر عهده زنان بوده، با مشکلات شدید اقتصادی روبرو شوند. اتحاد فعالان حقوق بشر در اعلامیه خود گفته است که ممنوعیت آموزش و کار زنان خانواده ها را به شدت فقیر ساخته و شمار زیادی از دختران را مجبور کرده است مسئولیت تامین نفقه خانواده هایشان را بر عهده بگیرند. پیش از این شمار از نهادهای دیگر حقوق بشری نیز گزارش های از گسترش فقر در افغانستان منتشر کردند. دفتر امانگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یوچا گفته است که در سال جاری 2026 بیش از 21 میلیون نفر در افغانستان به کمک های فوری بشری نیاز دارند.
بیشتر از خبر،
شماری از زنان و دختران در افغانستان از کیفیت برخی محصولات بهداشتی و مواد آرایشی شکایت دارند. آنان میگویند که در برخی موارد پس از استفاده از این محصولات مشکلات جلدی و ریزش موهایشان بیشتر شده است. این زنان و دختران تاکید میکنند که نهادهای مسئول کیفیت این محصولات را به گونه جدی کنترل و نظارت کنند. در همین حال شماری از دکتران میگویند که کیفیت محصولات آرایشی و جلدی برای سلامتی مهم است. بیشتر در گزارش همکارم.
کله ما محصول کو تر اړو استفاده میکو، اصلا د ان د هغه کمپنی و د محصول او نه د اصلي محصول په څیر کیفیت درلودم.
یک زن باشنده ولایت ننګرهار مدعی است که چند پیش در کابل یک محصول جلدی خریداری کرده بود، اما به خاطر بی‌کیفیت بودن آن به مشکلات دچار شده و پولش هم ضایع شد.
من خودم چند وقت پیش به مکرو رویان سوم کابل به یک دکان لوازم آرایشی رفتم تا یک محصول برای پست بخرم که به نام یک شرکت آمریکایی فروخته می شد. همان وقت به فروشنده گفتم که این باید محصول اصلی شرکت باشد، چون آن را به قیمت بلند می خرم و اگر بی کیفیت بود دوباره بر می گردانند. او قبول کرد. وقتی به خانه آوردم و استفاده کردم، نه محصول اصلی شرکت بود و نه هم کیفیت اصلی را داشت. وقتی دوباره آن را پس بردم، دکاندار منکر شد.
فتانه باشنده شهر کابل نیز ادعا می کند که این محصولات نه تنها برای زیبایی و مراقبت از جلد مفید واقع نشده، بلکه به گفته او باعث بروز مشکلات مختلف جلدی شده است.
تجربه شخصی من در مورد کریم ها و شامپو ها این است که یا تقلبی هستند و یا هم بی کیفیت. وقت استفاده می شود مشکلات زیادی ایجاد می کند، مانند خارش و خشکی پوست و سبب ریزش مو می شود. این اجناس اکثرا از کشورهای همسایه وارد می شوند که ما آنها را از بازار می خریم و هیچ تضمین برای کیفیتشان وجود ندارد. باید کیفیت این محصولات بررسی شود و تاریخ‌های مصرف آنها هم دیده شود.
آنان ادعا می کنند که از برخی محصولات آرایشی گرفته تا عطرها، کریم‌های مختلف برای مشکلات جلدی، شامپوها، جل‌ها و ماسک‌ها بیشتر این محصولات یا بی‌کیفیت هستند و یا هم با مارک‌های جلی شرکت‌های معتبر جهانی بدون کنترل وارد بازار می‌شوند که مشکلات را دوچندان می‌سازد. شفیقه یکی از باشندگان ولایت کنر نیست در این باره بر رادیو آزادی گفت:
از ما خواست
ما این است که هر کسی که در این بخش کار می کند و وسایل آرایشی و زیبایی را به مردم می فروشد، اول خودشان اطمینان حاصل کنند که این محصولات برای خریداران فایده دارد یا به آنها ضرر می رساند. زیرا پولی که آنها از این را به دست می آورند، اگر محصولشان به مردم ضرر برساند، آن درآمد برایشان حرام است.
شماره از فروشندگان این محصولات در بازارها نیز وجود محصولات بی کیفیت را رد نمی کنند و می گویند اگر کسی خواهان خرید اجناس با کیفیت است، باید محصولات گران قیمت خریداری کند. صدا ماریوبی یکی از فروشندگان لوازم آرایشی در منطقه احمدشاه بابا مینای ارزان قیمت شهر کابل بر رادیو آزادی گفت:
هیوادوال غواړي یو شی د واخلي خو قیمتي.
اگر همتنان میخوان اجناس با کیفیت خریداری کنند باید محصولات قیمتی را بخرند. ما از آدرس خود به هر خریداری که جنس میدهیم اطمینان کامل میدهیم که این محصول را با خود ببرد و در خانه استفاده کند. اگر از آن راضی نبود میتواند دوباره آن را به ما بازگرداند.
شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. در این حال شماره از کارمندان صحی می گویند که کیفیت محصولات جلدی و آرایشی بسیار مهم است و اگر معیارهای صحی در آن رعایت نشود می تواند سبب بروز بیماری های مختلف شود. دکتر لطف الله بها متخصص بیماری های جلدی بر رادیو آزادی گفت:
از محصولات بیکیفیت تقلبی و غیر استاندارد معمولا که استفاده میکنن اکثر میتونه تاثیرات و آسیب های جدی میتونه با جلد مو ناخون ایجاد کنه که بعض اوقات درمان ازی هم میتونه پرزینه باشه. التهابات شدید، سرخی، خارش، سوزش و بعض اوقات احمرار یا پونیدگی صورت و پلکا میتونه پیدا شوه و همچنان خشک شدن و پوسته شدن جلد میتونه تشدید کنه. اکنه های مزمن یا بسته شدن منافذ جلد ایجاد کنه و پیدا شدن خال های قوایی در صورت از بین رفتن لایه محافظ جلد مثلا کنسرهای جلدی در حالت زیادتر تشدید کنند.
هرچند در افغانستان از گذشته ها در مورد کیفیت وسایل و محصولات زیبایی و صحی شکایت ها وجود داشته است، اما شماره از خریداران به ویژه زنان میگویند که در این اواخر وضعیت بد اقتصادی کشور و مشکلات مالی خودشان باعث شده است که محصولات وارداتی ارزان و با کیفیت پایین را خریداری کنند، زیرا قیمت آنها ارزان تر است، موضوعی که از سوی کارمندان صحی بسیار خطرناک خوانده می شود. در دوران حکومت پیشین جمهوری، اداره تفتیش نرم و استاندرد بیشتر کالاهای وارداتی به افغانستان را بررسی و نظارت می کرد، اما اکنون مشخص نیست که این نظارت در چه سطح ادامه دارد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
شماری از ساکنان ولایت‌های مختلف افغانستان میگویند که در زمستان بازی لدو بیشتر میان مردم رواج دارد، زیرا رفتن به بیرون، تفریح و انجام بازی‌های دیگر کمتر ممکن است. لدو چه نوع یک بازی است؟ از کجا آمده و در این بازی چه نکات مهمی وجود دارد؟ در این گزارش که همکارم آماده کرده بشنوید.
شماری از باشنده های ولایت های مختلف افغانستان می گویند بازی لدو به دلیل قواعد ساده و سرعت بازی هم برای جمع های خانوادگی مناسب است و هم در جمع دوستان باعث سرگرمی و رقابت می شود. به گفته آنان لدو بیشتر در فصل زمستان در افغانستان رایج است، زیرا رفتن به بیرون و سرگرمی در فضای باز محدود است و خانواده ها و دوستان اغلب در خانه ها و مکان های سرپوشیده آن را بازی می کنند. سمیع الله ساکن ولایت ننگرهار می گوید او و دوستانش اغلب در خانه هایشان یا حتی در رستورانت ها دور هم جمع می شوند و لدو بازی می کنند.
جمعه به ورز سری دی هوای خدا
بیکر. ما گاهی در خانه کسی جمع می شویم، گاهی هم در یک رستوران و لدو بازی می کنیم. زمستان است، هوا سرد است، گاهی برف یا باران می بارد، پس لدو سرگرمی خوبی است. در یک جای گرم نشسته و وقت میگذرانیم.
لدو که ژوند باید خوشحال تیر شی.
مریم 10 ساله ساکن کابل هم میگوید که اغلب با پدر، مادر و برادرش در خانه لدو بازی میکند.
لدو یک بازی خوب و دلچسب است، خصوصا در زمستان. به خاطر که هوا سرد است، من از خانه بیرون برآمدن نمیتونم که پدرم، مادرم، برادرم بازی بکنم لدو.
لدو یک بازی تخته‌ای است که معمولاً بین 2 تا 4 نفر انجام می شود. این بازی بر اساس تاس است و هر بازیکن 4 مهره 4 رنگ دارد که معمولاً سبز، آبی، سرخ و زرد هستند. هر کس تلاش می کند 4 مهره خود را زودتر از دیگران به خانه مشخصی که در مرکز تخته قرار دارد برساند. این محل گاه قصر پادشاهی نیز نامیده می شود. اگر 6 مهره بیاید و مهره ای از خانه خارج ساخته شود، هر بار تاس انداخته می شود و مهره به همان اندازه جلو می رود. اگر مهره کسی به مهره بازیکن دیگر برخورد کند، آن مهره باید دوباره به خانه برگردد. اما خانه های امن نیز وجود دارد که مهره ها در آنجا در امان هستند. میوان ساکن منطقه ارزان قیمت کابل در مورد نکات مهم بازی لدو می گوید:
لدو که چه مهمترین شه چیه؟
نکته مهم در لدو این است که مهره ها را از خانه بیرون بیاوری، سرحد را بگیری و مهره ها را به قصر پادشاهی برسانی. لدو یک بازی احساسی است.
د خلکو احساسات ډیر زیات په کراتوریږي.
بازی لدو در سال 1896 میلادی در انگلستان با این نام ثبت شد، اما لدو در کشورهای مختلف با نامهای متفاوت یاد می شود و روش بازی در هر منطقه کمی متفاوت است. تخته لدو معمولا از قطعه کاغذی است، اما از تکه هم ساخته می شود و در افغانستان قیمت آن بسته به نوع و اندازه آن متفاوت است. امروز این بازی به صورت الکترونیکی نیز در موبایل ها و تبلت های هوشمند انجام می شود.
مهمان آزادی.
محترمه زهره جان محمدی، مشاور امور مهاجرین در هامبورگ، به برنامه مهمان آزادی رادیو آزادی خوش آمدین.
تشکر، زنده باشین. سلام بر شما و شنوندگان محترم شما. زهره محمدی هستم و بسیار خوشحال هستم که امروز شما را دارم.
تشکر. زهره جان محمدی، در این برنامه اول خود شما را ما میخواییم خوب بشناسیم، به شنوندگان عزیز ما در افغانستان شما را معرفی بکنیم. بهتر است که اول از زبان خود شما بشنویم. اگر خودتان به شنوندگان عزیز رادیو آزادی معرفی کنیم خوش میشم. بفرمایید.
تشکر. زهره محمدی هستم و در آلمان زندگی میکنم. مدت 3 سال هست در بخش مشاور بر امور مهاجرین بر مردم خود خدمت میکنیم در بخش های مختلف. و همچنان خودم نویسنده هستم و در افغانستان تولد شده ایم و سمستر دوم رشته حقوق بین الملل عمومی بودم که بعد از اون یک سفر کوتاه داشتیم و ویزای شنگن که به آلمان سفر کردیم و متبقی تحصیلات را در اینجا ادامه دادم و فعلا همچنان امرای چندین وکلا و همچنان آقای وحیدرویان فعلا در خدمت مهاجرین هستم. طبعا مشکلاتی که دچار افغانستان شد و یک حادثه بسیار غیر منتظره بود و ای باعث شد که همه جوان ها به خاطر ادامه تحصیل و از یک زندگی خود بتانند و تحصیلات و یک کشور خوبتر و امنتر ادامه بتن و مهاجرت کردیم و خودم در افغانستان همچنان فعالیت های زیادی را داشتم، خصوصا امرای وومن پروژکت بود و امرای یوس آی دی و در آلمان همچنان خوشبختانه در بخش های مختلف فعالیت داریم.
در مورد زندگی شخصیتان کدام چیز جالب دارین که به شنونده عزیز ما بگوین یا بریم روی تحصیلاتتان در آلمان؟
من خودم مجرد هستم و امرای خانواده در آلمان زندگی میکنم و روزهای زیاد را امرای مهاجرین و هموطن های سفری میکنم و زندگی شخصی ما فعلا ارتباط میگیره با آینده مهاجرین و زیادتر وقت میگذارم برای هموطنهای ما، چنانچه یک از گفتار بسیار نیک از آقای وحیدرویان است که میگن اگر از وطن دور استیم از وطندار دور نباشیم. فعلا در دیار غربت در کنار مهاجرین و هموطنهای خود صادق هستیم و با اونا یک جای از حق خود دفاع میکنیم. ما همچنان نویسنده هستم و کتاب ما انقریب به نصر میرسه به نام شهرمانان تاریخ و ما در این کتاب مقایسه فرهنگی داشتم بین کشور آلمان و همچنان افغانستان که چی تفاوت‌های فرهنگی میان این دو کشور وجود دارد، چون هدف ما به این است که بتوانیم کشورهای مدرن و پیشرفته را نزدیک بسازیم به فرهنگ‌هایی که فرهنگ‌های خوبی را که ما داشتیم و فعلا متاسفانه دچار یک سلسله مشکلات‌های سیاسی شده و این کتاب قریب به نشر می‌رسد به نام قهرمانان تاریخ است و زیادتر در رابطه با حقوق زنان، کودکان و همچنان شرایط کلی افغانستان بحث شده.
نقاط عمده کتابتان اگر به زبان بیان بسیار عمده، یعنی مقایسه کردین به چه نتیجه رسیدین؟
در یک قسمت از کتاب من نوشته هست که ما از زمان ظاهر شاه مقایسه کردیم که روابط بین افغانستان و آلمان چگونه بود. ما یکی از نمونه های یک پاسپورت افغانی را که ما از زمان ظاهر شاه بر دسترس ما قرار گرفت و متاسفانه چون ما سن سال ما اوقدر بزرگ نبود ما نمیفهمیدم که در زمان ظاهر شاه دولت افغانستان و یا افغانستان چی یک اعتبار در جامعه بین الملل داشت. در این پاسپورت تاپی ظاهر شاه بود و یک متنشان بود که بر کسایی که خدمت میکردن در افغانستان و اونا میتونستن در تمام از کشورها بدون ویزا سفر بکنن و البته ما باید بگیم که قبلا در زمان ظاهر شاه روابط افغانستان با کشورهای اروپایی و همچنان آلمان بسیار یک روابطه نزدیک داشتند که حتی بدون ویزا میتونستن به آلمان سفر بکنن و این و فعلا متاسفانه در حساب به افغان ها خیلی زیاد پرابلم مشکل هستن که بعضی از کشورها قبول نمی کنن به خاطر از اینکه افغان ها میگن که اعتبار زیاد ندارن، ما ببینیم به این نتیجه میرسیم که افغانستان بسیار شرایط خوبی را داشتن، یعنی سپری کردن و ما باید دوباره از گذشته های خود باید چیزی که داشتیم، دارایی که داشتیم و یا اعتباری را که در جامعه بین الملل داشتیم باید حفظ بکنیم و دوباره در این حساب باید ما همگی در کنار یک دیگه خود استفاده شده و دفاع بکنیم و این یکی از هدف عمده کتاب من بود. و بخش دیگه که ما مقایسه کردیم بعد از جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد، زمانی که دولت آلمان با کمبود نیرو ضرورت داشت، چون قبلا خانم ها زیاد در جامعه آلمان متخم نبودن و اشتراک نداشتن، اما بعد از جنگ جهانی دوم ای که خانم ها چطور سهم گرفتن به خاطر آبادی کشور خود و این بحث کتاب ما هست و همچنان شرایط فعلی و قبلا خانم های افغانستان که چقدر امکانات خوبی را داشتن، اما متاسفانه بعد از اینکه جنگ های زیاد را سپری کردن و دوباره مکاتب بسته شد و نمیتونن از حق خود دفاع بکنن. این تمام موضوعات هستن که ما در کتاب خود روی بحث قرار گرفتیم و همچنان ما یک فرش لگ دارم و یا که پیشنهاد داریم که چطور میتونیم در این شرایط فعلی بتونیم زنان و کودکان افغان از این بحران ما نجات بدیم. همچنان روی این موضوعات در کتاب ما نوشته شده.
شما این یگانه کتاب دارین یا دیگه هم کتاب دارین؟
کتاب های زیاد نوشته کردیم، اما اولین اثر ما عنقریب به نشر خواهد رسید. به 3 زبان هست، به زبان دری، انگلیسی و آلمانی.
مسئله که در این روزا زیاد روی صحبت میشه مسئله وضعیت مهاجرین افغان در جرمنی است مخصوصا. چرا وضعیت مهاجرین افغان در جرمنی روز به روز خراب و خرابتر شده میره؟ در این مورد چی گفتنی دارید؟
متاسفانه سیاست آلمان در قبال مهاجرین تغییر کرده. اقتصاد نباید بگیم، چون جنگ اوکراین و همچنان جنگ هایی که فعلا رخ میده، این یک سلسله مشکلات اقتصادی را برای آلمان وارد کرده و این باعث میشه که دیگر دولت آلمان توانایی حمایت از مهاجرین نداشته باشه و همچنان فعلا به این نظر هستن که فعلا با یک حساب اینا میخوان ارتباط بگیرن امرای دولت افغانستان که یعنی کشور امن هستن و دیگه نیاز نیست، در صورتی که چنین چیز نیست. و ما خبرهای بسیار زیاد تازه‌ای دارم در افغانستان که متاسفانه هنوز هم مکتبا بسته هست و اقتصاد ضعیف است و امنیت درست وجود نداره. اینی سیاست های باعث شده که فعلا جامعه آلمان حمایت زیاد خود در قبال مهاجرین افغان توجهی نداشته باشن، اما چهره های سیاسی وجود داره در آلمان که هنوز هم حمایت میکنن برای از اینکه کارمندای محلی که به امرای وزارت خارجه آلمان در افغانستان فعالیت داشتن هنوز هم به سر دولت فشار میارن تا بتونن که کسایی که جانشون به خطر هستن از پاکستان انتقال بدن به طرف آلمان. بعضی از کیسا متاسفانه رد شده و بعضی از کیسا هنوز هم مورد بررسی دولت آلمان قرار داره و اونا همچنان عنقریب شاید این حمایت از طرف دولت آلمان دریافت کنند. و ناگفته نمونه سیاست پاکستان همچنان در قبال مهاجرین یک سلسله مشکلات را ایجاد میکنه که متاسفانه شما شاید از این هستین که وقت بسیار کم دادن و همچنان در سفارت آلمان همچنان نامی که پاکستان نوشته کرده که باید هر قدر زودتر باید امی افغانایی که وعده انتقال به آلمان داده باید زودتر به پرونده از اینا رسیدگی شود.
بله، نه تنها در پاکستان بلکه در ایران هم در این روزا وضعیت مهاجرین افغان بسیار زیاد خراب است. اینطور یک امکانی هست که در مجموع روی مهاجرین افغان چی در آلمان چی در اروپا و یا چی در امریکا و ایران و پاکستان هم کم کار شود که یک راه حل پیدا شود، در این مورد فکر کردین؟
نه، بیشتر چون من اطلاعات دارم، اگرچه من نمیفهم که این اطلاعات چقدر دقیق هست، اما شما میفهمین که با کشورهایی که مهاجر میپذیرن اونا از طریق حمایت سازمان ملل متحد اونا یک مقدار پول را دریافت میکنن، اما به دلیل از این که جامعه سازمان ملل متحد در پاکستان و ایران یعنی از بخاطر مهاجرین پول را پرداخت نکرده، از این خاطر این مشکلات باعث از ایجاد شده به نظر من که به اینا زیادتر اخراج داشته باشند به طرف افغانستان. اما سر از اون در قسمت آلمان وکلای شورای ولایتی خانم میدیا آشفته همچنان چندین وکلای دیگه که در این بخش کار میکنن اما روزه با ما یک جا پیشنهاد کردیم و هنوز هم حمایت میکنیم، برخصوص برای خانم ها و خانواده هایی که در معرض خطر قرار دارن اونا به طرف آلمان بیاین. اما باز هم سیاست تغییر کرده متاسفانه، اما باید همه مردم تلاش بکنن برای از این که فشار بیارن و جامعه ملل و همچنان یک راهی را پیدا کنن که بتونن همراه پاکستان و ایران صحبت بکنن تا بتونن یک راه حل کلیدی به خاطر از این که خصوصا افغانایی که در معرض خطر دارن اونا اخراج نشن. و این تلاش هم روزی است و ما از تمام هموطنهای ما هر جایی که هستن تقاضا میکنم تا یک جای در کنار یک دیگه بیستن و در این مورد حمایت خود نشان بدن از خصوص طفلا و خانمایی که فعلا در معرض خطر در کشورهای بیگانه چون ایران و پاکستان قرار دارند. ما یک و نیم سال پیش یک سفر داشتم و ایران بود و مدیدم که وضعیت مهاجرین اصلا خوب نبود، بسیار روی بد میشد چون غرور یک انسان وقتی که پامال میشه این بسیار زیاد مشکلات بیماری های مختلف روانی را ایجاد میکنه و من واقعا خوش نبودم و همیشه بارها گفتم و همیشه هنوزم تلاش دارم که بتانیم برای هموطنهای ما در شرایط که فعلا قرار داره بتانیم کمک.
در کنفرانس بن اولین فیصله که شد دوج امنیت در افغانستان بود و شرط دوم یا ماده دومی بود که برگرداندن تمام مهاجرین افغانی به شکل آبرومندانه به افغانستان بود. مگم در سالهای جمهوریت هم این کار نشد و حالا روز به روز وضعیت خرابتر شده میره و وضعیت مهاجرین مثلا تعداد زیاد افغانها در خارج کشور تشریف دارن. خب به نظر شما چاره اساسی چی هست؟ چی باید شود؟
ما نباید اجازه بدیم که دولت کانتکت با طالبان داشته باشه بخاطر از این به این که وقتی یک حکومت که اصلا مورد قبول مردم افغانستان نیست، حقوق مساوی نیست، چطور باید کشورها یا جامعه بین المللی اون رقم یک حکومت به رسمیت بشناسه؟ به نظر خود من چون یک خانم هستم و فکر کنین یک طفل که اگر 12 ساله بوده و امروز بعد از 4 ساله که طالبان آمده، فکر کنین که او آمده 19 یا 18 ساله شده، فکر کنین چند سال از این بدون از اینکه به مکتب برای ای ازایی شده، یعنی هیچ مثل یک انسان و او در کشور و مملکت که از خودش از حق ازیر نداره که تعلیم بکنه، تحصیل بکنه و یاد او جامعه کار بکنه. فکر بکنید شما چطور میتونن که به این فکر بکنن که جامعه بین المللی که او را باید به رسمیت بشناسن؟ به نظر ما اصلا باید از ناجه‌های بلند حقوقی باید این موضوع پیگیری شود، یا که یک رژیم جدیدی بیاید که هم شمول از خانم‌ها و هم از آقایان شامل این حکومتداری باشه، که یعنی یک رقم مساوات باشه و بتونن درس بخونن، اجازه کار داشته باشن و بتونن آرام زندگی بکنن. این مشکلات هست که فعلا دامنگیر است و شما اگر متوجه شده باشین که سفارت برلین همچنان میخواستن برای طالبان تسلیم کنن، بعد از تظاهرات زیاد به این نتیجه رسیدن که نباید این کار صورت بگیره، اما باز هم سیاسون هستن در آلمان که میخواین اونا ارتباط مستقیم با طالبان داشته باشه و اونا رو به رسمیت بشناسه. و این واقع زمینی زیاد مساعد میسازه در حساب از اینکه کسایی که در معرض خطر هستن نادیده گرفته شود، چون اینا خود میگن که نیولا وقتا این کشور امن است. چون این نیست، فکر بکنین میگن افغانستان آل امن از جنگ نیست، در یک باغوشون امن است، چون کلگی نگرفتن در زندان انداختن، در یک مملکت که تو نتونی از حق خود دفاع بکنی، از خود صحبت نتونی بکنی، پس چطور آدم میتونه که کشور امن بگه؟ کشور امن این جایی هست که دولت از این که ملتش یا مردمش در روی یک موضوع صحبت آزادانه صحبت بکنه نباید ترس داشته باشه. اما متاسفانه در افغانستان چون این نیست، خانمای بیچاره را به تحصیل و وظیفه اجازه نمیتن. یعنی چی این قانون؟ و خود یک خانم اصلا اجازه ازیر نداره که مثلا در یک کلاب ورزشی بره، بیرون بره، کار بره. و شما شاید شاید ازی باشین که وقتی که یک زن آزادی میخواه به این معنا نیست که او باید یک لباس برهنه بپوشه. فقط گفتم ما در چارچوبات اسلام قبول داریم که بریم و ما کلاب بریم، ما در چارچوب اسلام ما قبول داریم که به وظیفه بریم، و اما چیزایی که من حیث یک مسلمان او رو ما میتونیم باید پیش ببریم ما او رو قبول داریم، اما به شرطی که ما رو اجازه بدیم به مکتب بر تحصیل. این سلسله مشکلاتی است که ایجاد کرده در شرایط افغانستان. به نظر ما هیچ اصلا این رقم یک رژیم نباید مورد قبول هیچ مرجع حقوق بین المللی باید باشه. باز هم میگم ما و شما باید کلگی ما، چی ازاره باشه، چی قوم پشتون باشه، چی ازبک باشه، فعلا به خاطر ملت خود باید یک جای شاید، به خاطر از اینکه بتانیم سرنوشت یک کشور را تعیین بکنیم. اما متاسفانه هنوز هم امی که یک دیگه خدا نمیپذیرن، هر کس تلاش ازیر داره که قدرت برسه، اما متاسفانه بسیار زیاد مشکلات ایجاد کردن به افغانستان. و همچنان من میبینم و ممالک خارجی هم همچنان اینا متحد هنوز هم نیستن، هنوز هم برای از اینکه خودشان به قدرت برسن یا یک قوم خاص یا یک مردم خاص برن و حکومت داری بکنن، این بسیار هنوز هم به میرای غلط خود روان است. و بازم پیشنهاد میکنم رای حلش ای است که همه افغانا از هر اقوامی که باشن امروز باید به خاطر ملت خود، به خاطر کشوری که چندین سال ای قدامت تاریخی داره، نباید برای از اینکه از آثار تاریخی ما، ارزش‌های تاریخی ما، گذشته ما از بین بره، باید در کنار یک دیگه خود استاد شدیم. فقط خود مردم افغانستان میتونن که از این بحران که فعلا دامنگیرشان هست خود نجات بدن. به غیر از او فکر نکنم کدام رای دیگه باشه. هدف ما این بود که دولت آلمان میخواستن که به یک نحوه و دولت طالبان به رسمیت بشناسن. ما هدفم این بود که نباید اجازه بدیم که کار صورت بگیره. تلاش بکنیم برای از اینکه اجازه ندیم که دولت آلمان حکومت طالبان را به رسمیت بشناسن.
به نظر شما افغان ها چطور میتونن که یک تشکیلات قوی داشته باشن که صدایشان جامعه جهانی جدی بگیره؟
رای حل این است که باید در قدم اول تمام افغان ها در هر ممالک اروپایی یا کشورهای بیرون از اروپا یا امریکا و دیگر کشورهایی که زندگی میکنن، باید همه از اینا باید یک رای را، یک طرح را باید آماده بزدن و این طرح باید هر چی زودتر باید به سازمان ملل باید پیشنهاد شود و یا به جامعه آلمانی و مرجعهای بلند اقتی باید ای پیشنهاد شود که شرایط فعلی که دامنگیر افغانستان هستند و مهاجرینی که میآیند متاسفانه هیچ توجهی برشان صورت نمیگیره. در این موضوع نی طرح میتونه برای ما و شما کمک کنه. فکر کنیم در هامبورگ تقریبا 75,000 افغان زندگی میکنه، تنها در شهر هامبورگ. ما میتونیم که مثلا یک راهکار در ایجاد بکنیم که این 75,000 در این گفتمان شرکت داشته باشند و این طرح تنها شهر هامبورگ ما میتونیم مسئولیتش بگیریم و این راجع بکنیم برای سازمان ملل و یا مرجع‌های حقوقی که میتونن باید از حقوق مهاجرین دفاع بکنن. طرح بسیار خیر آسان است، فقط باید احساس مسئولیت بگیرن تمام هموطنان ما که در هر کشوری که زندگی میکنن، از هر قومی که هستن، اینا باید طرح را و مشکلات را که در افغانستان سپری کردن و مشکلات فعلی که وجود داره باید در روی ورق بنویسن و این طرح را پیشنهاد بکنن برای با امضای خود و ایمیل آدرس و شماره تماس و محل که جایی که زندگی میکنن باید پیشنهاد بکنن برای سازمان ملل. به نظر من این رای بسیار بهتر تر است و این کار میتونه آدم بتونه بسیار در بخشای مختلف حمایت بکنن برای مهاجرین و همچنان احتمال دارد که بسیار یک حرکت ملی باشد. فقط باز هم تکرار میکنم، باید همه افغان ها در حساب از این که بتانند سرنوشت یک ملت و مهاجرین سرنوشت را تغییر بدن، باید در کنار یک دیگه خود بیستن و همچنان طرح را برای سازمان ملل و یا همچنان بلندترین مرجع‌های حقوقی باید پیشنهاد کنند.
در مورد امی خان دیاسپورا بسیار زیاد کار شده، منتها کل کارا جداگانه جداگانه بوده. افغانا فعلا چطور میتونن امی وضعیت خود بهتر بسازن؟ چی یک مدل میتونین پیشنهاد کنین؟
هموطنان ما باید از هر نگاه مسئولیت دارن در مقابل وطن، وطندار و کشور خود، باید اینا مسئولیت پذیر باشن. شما شاهد هستین که مردم فعلا از کسایی که قبلا در دولت کار کردن و اینا اگر بخواین در رأس یک و تشکیلات اگر قرار بگیرن، مردم افغانستان دیگه با ارزونا اعتبار ندارن، چون شهید دادن و سالهای سال کار کردن، گشنگی رو دیدن، اما بازم بسیار براحتی سیاست تغییر کرد و شکست خوردن و مهاجر شدن و زندگی خود از دست دادن. فکر بکنین در این شرایط باید، یعنی یک مرجع بسیار درست که از طریق یک مرجع بسیار خوبه باید کنترل شود، باید این پیشنهاد شده برای افغان ها که بیاید اونا از مسئولیت بگیرد. فقط اینمی به اتفاقی شد، ببخشید که من این موضوع رو میگم، این باید شده که افغان ها از یک دیگه خود اتا دور شوند. اگر بتانیم یک رای درست را انتخاب بکنیم که همه اقوام در این حرکت ملی اشتراک داشته باشه، باید یک طرح بسیار خوب و هدف این حرکت باید واضح باشه که ما روی کدام موضوعات ما کار میکنیم و مسئولیت کسایی که عضویت این حرکت دارن چی مسئولیت در مقابل داره و مثلا چطور میتونیم که مثلا در کنار این طرح باید به شکل واضح از طریق یک مرجع باید پیشنهاد شود. مثلا شما قسم از دیاسپوری گفتین، ما همچنان یک بخش جدید تازه ما از بخش تشکیلات هامبورگ شناو سرش کار میکنیم و این بسیار یک قدم بسیار نیک هستن و این ملی مرکه که میگن در شانهای مختلف این فعالیت دارن و ما شروع میکنیم و تشکیلاتش از هامبورگ فیلن در حساب تشکیلات و اعضای تیم که بتانن این طرح مردم را پیشنهاد بکنن، ما روزانه در این فعالیت داریم و کوشش میکنیم که یعنی یک طرح خوب را ایجاد بکنیم. فقط باید کسایی که در رأس این طرح وجود دارن و یا کسایی که میخوان این طرح را پیشنهاد بکنن و همه مردم باید وادار بسازن برای از اینکه مسئولیت خود بگیره، باید به شکل درست باید مدیریت شود. این فعالیت هایی هستن که فعلا ما انجام میدیم و شما قسمی که یادآوری کردین. این دیاسپورا میتونه فعلا شورای مختلف را در خود آلمان طرح را دارن که باید تشکیل شود، مثلا شهر هامبورگ تکمیل شد، شهر منشن و بعض شهرهای دیگر تا اونوز بر ما راپورشان داده نشده.
در مورد فعالیت های اجتماعی بگویم یا کلتوری افغان ها در آلمان، اگر بگوین افغان ها چقدر کوشش میکنن که امو فرهنگ خود نگه دارن و فراموش نکنن که اولادشان مثلا قسم تربیه بکنن که وطن فراموش نکنن، در این ساحه فعالیت ها چطور است در آلمان؟
130 فرعین یا انجمن وجود داره در شهر هامبورگ که مربوط به افغان ها میشه و تعداد اندفت از اینا در بخش فرهنگسازی کار میکنن، دیگراش متاسفانه به نام هستن. فعلا نهادهایی که تازه تشکیل شدن که بتونن فرهنگ افغانستان نگاه کنن و بر مردم آلمان معرفی بکنن، یک انجمن که تازه تأسیس شده که من خودم در دست رستم افغان دایت کلتور بروک هست، یعنی پل فرهنگی بین آلمان و افغانستان هست. همچنان خانه افغان هستن که فعالیت میکنن، یک نهاد دیگه به نام سبز نشان هستن که اینا تازه اینا فعالیت های خود آغاز کردن و اینا بعد از برنامه های فرهنگی و پلیتوری که دارن اینا کوشش میکنن که واقعا تشریح کنن برای طفلایی که تازه به آلمان، طفلایی که در آلمان تولد شدن و اونا هیچ چیز نمیدن، اونا بسیار علاقه مندی دارن که در مورد کشور خود بدانن، فرهنگ کشور خود بدانن، اما تعداد کم از این انجمن ها در این بخش فعالیت میکنن. با آرزو دارم که همه جوان ها تشویق شوند و اشتراک بکنن در این انجمن ها و بتونن که فرهنگ و بخش های هنری که ما داشتیم، نویسندگان افغان بوده سعرا و همچنان آثار هنری که ما داشتیم، بتونیم به زبان های مختلف ترجمه کنیم و به دسترس مردم افغانستان در آلمان و حتی آلمانی ها قرار بدیم. خیلی مردم آلمان از افغان ها کرده علاقه مندی زیاد دارن که در رابطه با فرهنگ افغانی بفهمن، اما متاسفانه بسیار کمی از افغان های ما در این بخش فعالیت دارن. اینمی بی علاقه بودن مردم خود ما باعث از این شده که جوان های امروزی کم بدانن در مورد افغانستان، در مورد کشورشان، در مورد فرهنگشان. این مسائل اتفاق افتاده و آرزو دارم که دوباره مردم مسئولیت بگیرن و فرهنگ خود نگاه کنن و به شکل درستش برای مردم آلمان تشریح کنه.
شما گفتین 130 انجمن تنها در خود هامبورگ هستن، در خودم در کل آلمان چقدر هستن؟ انجمن ها که تشکیل میشه مثلا یک بخش فراموش میکنن به نظر من، و ایست که امی سروی هست، یعنی احصایه گیری هست، یعنی اینا اگر بتانن یک احصایه دقیق و یک سروی دقیق داشته باشن، مثلا گفته بتانن که در آلمان چقدر افغان است، در کجا زندگی میکنن، سویه تحصیلیشان چی است، دیگه دیگه یک نظر اگر داده بتانن بسیار خوب میشه، منتها سر از این موضوع زیاد فوکس نمیکنن.
در شهر هامبورگ تقریبا 130 انجمن وجود داره، تو زیاترش با نام است، فقط 23 دانش فعالیت داره، چون ما زیاتر با مردم به ارتباط هستیم و معلومات دقیق داریم و از گفته شما این میار وجود درست نداره و بعض افغانهای ما اطلاعات خود شریک نمی سازن امرای انجمنان، چون میگن داتن شوست، یعنی به این معنا که باید از اطلاعات شخصی یک نفر باید پوشیده نگهداری شود. اما چون ما اطلاعات را داریم، فکر کنید که از 75,000 افغانی که در شهر هامبورگ زندگی میکنند، تقریبا 50% از اینا آلمانی شده. من تا این اندازه من معلوماتش را دارم که میتونم براتون بگویم و در بعض شهرهای دیگه شاید دوسی انجمن زیادتر فعالیت کنند کم، اما اونا اصلا و نام هستن که تو وبسایت ندارن و یا کدام برنامه خاص ندارن و فعلا من میبینم که زیادتر از انجمن ها نو سر کار شده میره. اما مشکل اساسیشان در تشکیلات جدید این انجمن این است که مثلا یک انجمن ناشته کردن که زدران، یک ناشته کردن تاجک، یا اینی خود تفرقه را بین ملت و یک فرهنگ ایجاد میکنن. ما تقاضا میکنم از تمام شهروندهای ما که در اروپا یا خارج از اروپا زندگی میکنن که لطفاً دیگه از مریضی تعصب باید شفا خود بدن، که دیگه تعصب نکنن و یعنی یک وقتی که یک انجمن خود تأسیس میکنن نباید به یک قوم خاص باید باشه، باید انجمنشان قسم باید باشه که در این دروازه و روی تمام افغانای ما باید باز باشه، که ام از قوم پشتون ما، ام از قوم تاجک ما، ام از هزاره، ام از ازبک، بتونن که به شکل واضح در دیار غربت در کنار یک دیگه خود باشن. من بر شما داستان یک هموطن ما را قسم میکنم وقتی که آدرس آقای وحید رویان دریافت کردن در دفترشان آمدن، بعد از سی سال میشد که اینا از ایران برای به آلمان سفر کرده بودن. این خانم اما شوهر از جمله نویسنده‌های بسیار مشهور ما بود گریه کرد، گفت ما بعد از 30 سال در یک جای آمدیم و یک هموطن ما گپ ما را گوش میکنه و ما درد دل خود برش میگم. فکر بکنین دیار غربت، مهاجر شدن در بر یک کشور که با یک مردمی که مهمان نواز بودن و همیشه در تفریح بودن و با عروسی بودن و با محافل بودن و دوباره میایی و یک کشور یک فرهنگ جدید را میبینی و هیچ یک از هموطن تو در کنار تو نمی باشد، این بسیار سخت است برشان. مسائل اینی چیزایی هستن که ما باید در امی مملکت در امی کشور دیار غربت از هر نگاه باید یک هموطن خود باید کمک بکنیم، از این که بتانیم اونا را آلمان را تشریح کنیم که چطور میتونن اولادایشان متهم شوند به یک جامعه پیشرفته، خودشان چطور باید زبان یاد بگیرن، چطور باید به یک فرهنگ جدید باید سازگاری پیدا کنن. اینی وظیفه تمام فرعینای ما در آلمان. ما دیدیم که از انجمنهایی که سابقه تاریخی زیاد داره و همچنان اعضای زیاد دارن، از ترکا هست، از مردم اسپانیا هست، از مردم سوریه هست، کلشان آنقدر خدمات به مردم خود در آلمان ارائه میکنن که من براتون هیچ اندازیش گفتن نمیتونم. باز من تکرار میکنم، افغان ها دیگه باید خاطر وطن خود، از خاطر ملت خود، از یک خاطر کشوری که قدامت تاریخی دارن، باید در کنار یک دیگه خود استفاده شوند و باید حمایت کنن یک دیگه خود، تیمای ورزشی باید بسازن، زبان باید، کورس های زبان باید تشکیل بتن که بتانن افغانایی که میاین زودتر متخم شوند به جامعه آلمان. چون فکر کنید یک کشور عقب مانده افغانستان میاین و به یک کشور مدرن زندگی میکنن، او افغان تا که رای خود پیدا میکنن بسیار مشکلات میبینن. اگر امی جندهات ها اگر فعالیت داشته باشن و مهاجرین که جدید میاین زودتر برش بگه که بچه مینی رای دستت از باید زودتر باید بخوانی و اینی روی رای است که تو باید بتونی پیشرفت کنی و به این جامعه متخم شوی و یک شخص مفید باید تو واقع شوی به ملت آلمان، اینی حمایت ها تا آن روز نبوده. فعلا جوانا، فعلا خودم فعالیت داریم که بتانیم یک تشکیل داشته باشیم، اما ما بازم خواهش میکنم از تمام هموطنایم که لطفا تعصب دور بکنن، تنها چیزی که میتونن اونا را باید یک جای شوند، باید از خاطر ملت و وطندار و کشورشان یک دیگه خود بپذیرن، یک قانون صحیح بسازن، یک قانونی نه و این طرح پیشنهاد بکنن به مجاهای سازمان ملل و همچنان هم وطنهای خود حمایت بکنن از هر بخشهای مختلف که اونا زندگی میکنن و این پلان ما هست و ما حمایت همه افغانهای ما را ضرورت داریم و خودم یک قدر از خونمون به بدنم باشه بخاطر وطن دارم، وطنم دریغ نمیدونم.
بسیار جد تشکر. امی انجمن تن نام شاید دفعه اینجا واضح بگوین که ما اشتباه نکنم.
بله، انجمن ما چون تشکیلات جدید داره وبسایت هنوز آماده نیست و نام پل فرهنگی بین افغان و آلمان است. ما میخواهیم که دوباره ارتباطات ما به شکل درست شود که تا از این اخراج ها جلوگیری شود.
بسیار جد تشکر. خدا حافظ فعلا.
خدا
با رنگ و بایت ای گل، گل رنگ و بو ندارد، با لالتا به حیوان آب بجو ندارد، آب بجو ندارد، آب بجو ندارد، با لالتا به حیوان آب بجو ندارد. من با خاطر در شهر گفتگویه، از عشق من با خاطر در شهر گفتگویه، من عاشق تو هستم، من عاشق تو هستم، این گفتگو ندارم، 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 بالا لتا به حیوان آب بجو ندارد. پشت سر نگویم، جز وقت ماه رویت در پشت سر نگویم. رو کن بغر که خواهی، رو کن بغر که خواهی، گل پشت رو نداره. رو کن بغر که خواهی، گل پشت رو نداره، گل پشت رو نداره.